رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، به مجله خبری شامگاه دوشنبه 2 ایون خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من براد یوسفی مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 7 شام است. برنامه را با نشر مختصر رویدادهای عالم همکارمون سید قاسمی قیامپور آغاز میکند.
شنوندگان ارجمند سلام. دنیا انفجار در کناری سفارت کشور در اسلام آباد را که بر اثر آن شش کس کشته و ده ها نفر مجروح شدند شدیداً محکوم کرد. طبق خبرها همه قربانیان و مجروحان شهروندان پاکستان از جمله کارمندان سفارت دنیا می باشند. مسئولیت انفجار مرتبانه در کناری سفارت دنیا را هنوز یگان گروه بر دوش نگرفته است. مقامات در این حادثه افرادگرایان اسلامی را عیب دار می کنند. هنوز معلوم نیست که این حمله با نشر کاریکاتورهای پیامبری اسلام حضرت محمد در رسانه‌های دنیا بستگی دارد یا نه. نشر این کاریکاتورها قهر و غضب مسلمان‌های عالم را به بار آورده بود. محمد البردهی رئیس آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای بار دیگر اعلام داشت که تهران به ناظران تسلیحاتی سازمان ملل برای تفتیش مؤسسه‌های هسته‌ای کشور مانعی ایجاد می‌کند. ضمن سخنرانی در نشست رهبریت آژانس در شهر وینا، محمد البردهی از ایران دعوت کرد که درباره طرح تولید موشک‌ها و مواد ترکنده نیرومند اطلاع بیشتر دهد. با گفته او، این اطلاع برای مقرر کردن وضع فعلی برنامه هسته‌ای ایران ضرور است. روز یکشنبه وزارت امور خارجه ایران درباره امکان محدود کردن همکاری با آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای اظهارات پخش کرده بود. مقامات افغانستان از تلفات بزرگ مسلحان طالبان در یک درگیری در شمال و غرب کشور اطلاع دادند. با گفته منصبداران ولایت بادغیس، در زد و خورد دیروزه نیروهای حکومتی با طالبان در ولسوالی بالامرغاب واقع در مرز ترکمنستان دست کم 46 تن از مخالفین حکومت کشته شدند. آنها افزودند که در این زد و خورد هواپیماهای نظامی ناتو با کمک نیروهای حکومتی رسیدند. نیروهای بین‌المللی تحت امنیت تامین امنیتی تحت فرمان ناتو شرکت هواپیماهای نظامی در این زد و خورد را تایید کردند و ما گفتند که طبق اطلاع زیر دست آنها در زد و خورد 10 تن از طالبان کشته شدند. نیکولا گوریفسکی سروزیر مکدونیا درباره پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی کشور خبر داد. او گفت حزب راستگرا برای صاحب شدن به بیشتر کرسی‌های پارلمان دارای 120 جای رأی‌های ضروری را به دست آورده است. سروزیر مکدونیا از خشونت در جریان رایدهی و کشته شدن یک نفر و جراحت برداشتن 8 کسی دیگر اظهار تأسف کرد و افزود که این معرکه سیاسی در مجموع عادلانه و آرام صورت گرفته است. کمیسیون مرکزی انتخاباتی مکدونیا بعد برشمردن تقریبا همه برگه‌های رای اعلام داشت که حزب راستگرای نیکولا گوریفسکی تقریبا 48% رای‌ها را صاحب شده است. از رقیب اصلی راستگراها حزب سوسیال دموکراتی 23% افراد صاحب حق رای پشتیبانی کردند و خلاص. بر اثر ترکش ماین ایام جنگ دوم جهان در ولایت ولگاگراد روسیه 3 شهروندی تاجیکستان به هلاکت رسیدند. با اطلاع خبرگزاری های روسیه این حادثه دیروز تقریبا ساعت 5 بعد از ظهر در کنار دهه کوزمیچی ناحیه گرادیشنکو رخ داده است. طبق تفتیشات پیشکی مهاجران کاری در این منطقه با کشاورزی مشغول بودند. هنگام کار بلی یکی از تاجیکان با ماین برخورده و بر اثر آن ترکش رخ داده است. با پژوهش حادثه گروهی فوری تفتیشاتی عبارت از نمایندگان خدمات فدرالی امنیت، امور داخله و وزارت حالتهای اضطراری روسیه شروع کرده است. همه کارهای کشاورزی در جای حادثه موقتا قطع شدند. شاهی برکنار شده نیپال برای ترک قصر و پیوستن به صف شهروندان قطری راضی شد. یک هیئت حکومتی بعد ملاقات با شاه سابق گیانیندرا خبر داد که او تصمیم اسمبلی قانونگذار برای از بین بردن شاهیگری و اعلان جمهوری را آرامانه قبول کرده است. گیانیندرا فقط به از حکومت خواست که برای او و مادرش مکان زیستی سازوار پیدا کنند تا آنها قصر شاه را طبق دستور حکومتی نو تا 12 ایون ترک نمایند.
خب سید قاسم، چیزی درباره آن نگفتند که قصر را اکنون کی اشغال میکند؟
حتما حکومت.
خب تشکر. این بود نشر مختصر اخبار عالم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گرامی، حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
حمله مرگ طلبانه در روبروی سفارت دانیا در پاکستان حیات چند نفر را از بین برد.
در انتخابات پیش از مهلت مکدونیا، حزب مرکز و راستگرای سروزیر این کشور نیکولا گوئوسکی پیروز شده است.
رئیس آریان بانک حسن اسلادلوساده را تلویزیون نمایش داد. آیا اکنون آوازه ها در اطراف این نام از بین خواهند رفت؟
و در ایتالیا رهبران ممالک عالم جلوگیری از بالاروی نرخ مواد غذایی را بحث میکنند. نظر به خبرها از پاکستان. امروز بر اثر حمله مرگ طلبانه در روبروی سفارت دانیا در اسلام آباد کمش 5 نفر کشته و چندین تن دیگر مجروح شدند. بر پایه بعضی اطلاعات تا هنوز تصدیق نشده، ساعت‌های بعدی شماره قربانی‌ها تا 8 نفر افزایش یافت.
میدانید برات، خبرگزاری ها از نقل شاهدان حادثه آوردند که در جای ترکیش، یعنی دروازه اساسی سفارت دانیا، یک چقوری 1 متر به وجود آمد. دیوار اطراف سفارت هم در جایهای زیاد فرو ریخت، ولی ظاهراً بنای سفارت آسیبی ندیده است. در این باره همکارمان میرزای سلیمپور تفصیلاتی بیشتر دارد.
مقامات پاکستان میگویند ماشینی که در دوره ساختمان سفارت دانیا در اسلام آباد ترکید حامل تقریبا 30 کیلو مواد منفجره بوده است. انفجار به بنای سفارتخانه و ساختمان‌های حاشیه آن اصابت کرده، دروازه سفارتخانه و چندین ماشین را در این منطقه پرازدحام اهالی نشین تخریب کرده است. یک طبیب محلی منظره جای حادثه را چنین تصویر کرد.
در حال حاضر تنها کاری که می خواهم بکنم کمک به آنهایی است که شاید آخرین نفسهای خود را می کشند. اگر آنها را به بیمارستان برده می شد شاید نجات می یافتند، ولی ما با سختی زیاد توانستیم همگی 5 نفر را با ماشین ها بار کرده به بیمارستان بفرستیم.
رحمان ملک مشاور سروزیر پاکستان روز دوشنبه در اسلام آباد به خبرنگاران گفت مقامات تفتیشاتی تلاش دارند هویت عامل این حمله را دقیقاً شناسایی کنند.
یکی از آنها در بیمارستان است. هویت او هنوز شناسایی نشده است، ولی یقیناً او خارجی است. 4 کشته شده دیگر پاکستانی هایند و 2 تنی آنها کارمندان پلیس بودند. من همین حالا هیئت تفتیشاتی را تعیین کردم. دلایلی در مرحله اول به دست آمده هاکی است که انفجار در راه روبروی سفارتخانه دانیا رخ داده است.
رحمان ملک مشاوری سروزیر پاکستان. در نخستین واکنش وزیر خارجه دانیا پیر ستیگ میولر انفجار ساختمان سفارت کشورش در پایتخت پاکستان را یک عمل کاملا غیر قابل قبول خوانده است. تا کنون کدام گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، ولی باور می‌رود که آن را جنگیان اسلامی انجام داده‌اند. تا کنون این هم دقیق نیست که آیا این حمله مرگ طلبانه در پاسخ به نشر تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام در مطبوعات دانیا صادر شده است یا خیر. رحمان ملک مشاور سروزیر پاکستان گفت با باور مقامات امنیتی این کشور، مرگ طلب غالباً با دلیل نشر دوباره تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام در یک روزنامه دانیا در ماه فوریه سفارتخانه آن کشور را هدف انتخاب کرده است.
این یک واقعه خیلی حزن‌انگیز و یک فاجعه تمام کشور ماست. ما درباره این حادثه برخی اطلاعات اکتشافی در دست داشتیم که سفارت دانیا مدت طولانی پیام های تهدیدآمیز دریافت میکرد. به نظر ما این حادثه ادامه همان تهدید هاست.
رحمان ملک مشاوری سروزیر پاکستان. تصویرهای طنزآمیزی که در آن پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و آله بامدار در سر نقاشی شده است، بار نخست در مطبوعات دانیا هنوز در سال 2005 به نشر رسیده، خشم مسلمانان را در سراسر دنیا برانگیخت. در حالی که مسلمانان هر نوع تصویری پیامبر خود را کفر حکم میکنند، در تصویرهای چاپ شده در روزنامه‌های دانیا پیامبر اسلام حتی همچون یک تروریست تصویر میشد. چاپ این تصویرها در 2 سال پیش موج اعتراضات خشونت‌آمیز در جهان اسلام را به بار آورد و از جمله سفارتخانه‌های دانیا در کشورهای مختلف جهان هدف حملات قرار گرفتند. اعتراضگران در افغانستان به دنبال نشر این تصویرها از دنیا تقاضا کردند نیروی 700 نفری سربازانش را از این کشور بیرون بکشد. برخی کارشناسان نظامی میگویند انفجار روز 2 ایون در اسلام آباد نگرانی ها درباره سازش صلح بین جنگیان طرفدار طالبان و حکومت محلی در سرزمین های قبیله نشین ولایت شمال و غرب پاکستان را بیشتر میکند. آنها میگویند این سازش به جنگیان فرصت میدهد حملات جدیدی را در قلمرو پاکستان و همسایه کشور افغانستان طرح‌ریزی و اجرا کنند. و اما طوری به نظر می رسد جنجال تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام در اروپا دوباره در می گیرد. روز شنبه چندی از این تصویرها در تخته و دیوار اعلانها در کوچه های پراگ پایتخت جمهوری چک ظاهر شد. از جمله در اطراف مسجد چرنی موست بزرگترین محل تجمع و نمازگذاری مسلمانان در این کشور.
حمله مرگ طلبانه بالای سفارت دانیا در پاکستان. شنوندگان ارجمند درباره حمله به سفارت دانیا در پاکستان و دیگر رویدادهای جهان در صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی اطلاع بیشتر عکس و نوارهای صدا و ویدیو پیدا کنید و همچنان می توانید فکر خود را نیز در این صفحه بیان داشته باشید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
سروزیر مکدونیا نیکولا گرویفسکی ادعا دارد که در انتخابات پیش از مهلت پارلمانی حزب مرکز و راستگرای زیر رهبری او در انتخابات پیش از مهلت مکدونیا پیروز شده است.
بله برات، و این پیروزی در حال به وقوع می پیوندد که در جریان معرکه پیش از انتخاباتی و حتی دیروز هنگام آوازدهی رقابت میان گروه های رقیب البنی تبار با خشونت و فوت یک نفر به انجام رسید. در این باره همکارمان نور محمد خالزاده گزارش می دهد.
ناظران بین المللی اعلام کردند که انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در مقدونیا با خشونت های جدی و دخالت همراه بوده است. یک نفر کشته، 9 نفر دیگر در تیراندازی ها در مناطق البنی نشین جراحت برداشته اند. در گزارش ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا راجع به نحوه برگزاری انتخابات آمده است، مقررات اصلی بین المللی در انتخابات روز یکشنبه رعایت نشده است، زیرا احزاب رقیب و به هم مخالف البنی در اکثر مناطق البنی نشین جریان رایدهی را خلل‌دار کرده اند. پیا کریسمس مولر، یکی از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است، خشونت و تلاش ها برای وارد آوردن تغییرات در نتیجه ها به نحوه برگزاری انتخابات سایه افکنده است. در اعلامیه ناظران آمده است، مقامات رسمی نتوانستند از این خشونت ها جلوگیری کنند. این در حال است که نیکولا گرویفسکی، نخست وزیر مقدونیه، اعلام داشته است که حزب وی در انتخابات پارلمانی کشورش با پیروزی چشمگیر نائل شده است. کمیسیون مرکزی انتخاباتی گفته است 97% آرا شمرده شده است و حزب گرویفسکی تقریبا 48% آرا را از آن خود کرده است. حزب سوسیال دموکرات مخالف دولت با 23% آرا در مقام دوم قرار گرفته است. اتحاد دموکراتی البانیا برای همگرایی با بیشتر از 11% آرا در مقام سوم است. در بعضی از منطقه هایی که شماره ناچیزی رای دهندگان در انتخابات شرکت کرده اند، رایدهی تکراری برگزار خواهد شد و نتیجه های آن و نتیجه های نهایی دو حزب البانی تباران اثر می گذارد. شبانگاه 1 ایون هنگامی که گرویفسکی پیروزی حزبش را اعلام میکرد، اعتراف کرد که انتخابات از مشکلی ها خالی نبوده است.
حالا ما میتوانیم بگوییم که احیای مقدونیا ادامه دارد. من میخواهم همه شهروندان را با انتخابات امروز تبریک بگویم. در بسیاری از حوزه ها انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شد. متاسفانه در بعضی جای ها حادثه های رخ داد و رایدهی غیر معمولی بود. حزب ما و ائتلاف برای مقدونیا شکوفا هر امکانی در اختیار دارد و سامان میرساند تا در این جای ها رایدهی دوباره انجام بگیرد و هر عضو پارلمان از راه عادلانه و دموکراتی انتخاب شود.
انتظار می رفت که تا سال 2010 در مقدونیا انتخابات برگزار نشود، ولی گرویفسکی می خواست شرایط فراهم آورد که ائتلاف حاکم برای مدت طولانی تر در قدرت بماند. تحلیلگران میگویند یونان از عضویت مقدونیه در پیمان ناتو جلوگیری کرد و پیروزی گرویفسکی خشم است که از همین ممانعت سرچشمه میگیرد. خانم رادمیلا سکرینسکا رهبر حزب سوسیال دموکرات، حزب مخالف دولت، گرویفسکی را با این پیروزی تبریک کرد، ولی گفت خشونت های انتخاباتی برای مقدونیه گران تمام می شود. مقدونیه تلاش دارد با عضویت پیمان ناتو و اتحادیه اروپا درآید و کشورهای غربی آماده اند از هر گونه پیش آمده در این کشوری خشونتزا جلوگیری کنند.
نتیجه انتخابات پیش از مهلت پارلمانی در مکدونیا.
این همه اسکندر نتیجه انتخابات پیش از مهلت.
بله نتیجه پیشکی انتخابات پیش از مهلت بله براد. و در همین جا رویم به تاجیکستان. بعد شنیدن یک آگهی گزارش داریم درباره حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک که دیروز در شبکه تلویزیونی تاجیک برای مدت کوتاه ظهور نموده است.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تاجیک سنجابق rfirl.org.
اخیراً دو رسانه دولتی تاجیکستان، شبکه اولی تلویزیون دولتی و خبرگزاری خاور، دو اطلاع مربوط به حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک را به تب رسانیدند. نشر این اخبار با گذشت یک ماه از خبری تکذیب و یا تایید نشده بی‌نام و نشان شوی و یا حتی فوت جناب اسدالله‌زاده دو در عروسی رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان صورت می‌گیرد.
شبکه اولی تلویزیون تاجیکستان هنگام پخش یک گزارش از افتتاح کارهای ساختمانی در نیروگاه برق آبی روغن حدود 3 ثانیه حسن اسدالله‌زاده را نمایش داد و خبرگزاری خاور در یک خبر آورده است که طی 3 هفته اخیر رئیس اوریون بانک با رهبران سازمان‌های دولتی و بین‌المللی ساختارهای تجارتی مزاج بانک واخوری‌ها انجام داد. اما یک ایده این اطلاع را ثابت و مطمئن ارزیابی نمی کنند. ادامه موضوع در گزارش همکاران فرهادی میلاد از دوشنبه.
اسم حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک دوباره در صحیفه رسانه های دولتی ظاهر شد. شبکه اولی تلویزیون تاجیکستان هنگام پخش یک گزارش از افتتاح کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون حدود 3 ثانیه سیمای رئیس اوریون بانک را نمایش داد. سامانه اینترنتی اوریون بانک و با استناد به این منبع خبرگزاری خاور یک خبر را پخش کردند که طبق آن حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک طی 3 هفته اخیر با رهبران سازمان‌های دولتی و بین‌المللی ساختارهای تجارتی مزاج بانک واخوری‌ها انجام داده است. ظاهر شدن چهره رئیس اوریون بانک با گذشت یک ماه از نشر خبری مرگ فاجعه‌ناک او صورت می‌گیرد که در رسانه‌های ازبکستان و روسیه به تب رسیده بود. مسئولین اوریون بانک یک دفعه بر رادیو آزادی این خبر را تکذیب کرده بودند. اما با گذشت یک ماه خود آقای اسدالله‌زاده در رسانه‌ها ظاهر نشد و دیگر شهادت در مورد زنده بودن او پیدا نگشت که این حال شایعات و گمان‌های جامعه و حدس و آوازه‌ها را در مورد او افزایش داد. در همین حال ظاهر شدن سیمای او در تلویزیون به هنگام سخنرانی امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در رسم افتتاح کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون این شایعات و گمانها را گویا باید رفع میکرد. در دفتر مطبوعاتی ریاست جمهور به ما گفتند که آنچه در نوار دیده میشود حقیقت است. اما کسی از مسئولین دفتر حاضر نشد رسما در این مورد با ما هم صحبت شود. در خبری که در سامانه اینترنتی اوریون بانک و خبرگزاری خاور نشر شده است، آمده است که طی 3 هفته اخیر حسن اسدالله‌زاده با رهبران سازمان‌های دولتی و بین‌المللی ساختارهای تجارتی که مزاجان بانک می‌باشند، ملاقات‌ها انجام داده است. اما در این خبرها مشخصاً گفته نشده است که این واخوری‌ها کی، در کجا و با کی‌ها صورت گرفتند. همچنین نفرانی که در عکس خبرگزاری خاور در شفت حسن اسداللهزاده نشسته بودند و نیز مسئولین آریان بانک از صحبت در این موضوع خودداری کردند. در حالی که دوباره ظاهر شدن سیمای حسن اسداللهزاده در تلویزیون و نشر خبر درباره ملاقات های او به شماره آنهایی که مطمئنند آقای اسداللهزاده صحت و سلامت است می افزاید، مدت طولانی به پاسخ ماندن خبر و آوازه ها و آماده نبودن مسئولین به صحبت های مطبوعاتی در این موضوع و باقی ماندن یک مقدار شبهه و گمان مساعدت می کنند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پخش دو خبر در مورد حسن اسداللهزاده دادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان که نتوانسته از شایعات و گمان ها در مورد زنده بودن او را کاملا از بین بردارد.
روز سه‌شنبه در پایتخت ایتالیا ملاقات سه روزه رهبران کشورهای عالم در چارچوب مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد دایر می شود.
میدونید اسکندر، نشست در حال جریان خواهد داشت که نرخ مواد غذایی در بین سالهای 2005-2007 تخمیناً دو برابر افزایش یافته است. خلاصه اگر روند بالاروی قیمت ها متوقف نگردد، مردمی کم بیزاعت دیگر قدرت خریداری مواد نیاز اولیه را هم از دست خواهند داد. پس از نشست روم چی را میتوان انتظار داشت؟ به این سوال همکارمون سید قاسمی قیانپور جواب میدهد.
چند ماهی اخیر اقتصاددان ها هشدار می دهند که سیاره در آستانه بحران بزرگ مربوط به بالاروی قیمت غذا قرار دارد.
طبق ارزیابی ما در نتیجه دو برابر بالا رفتن نرخ خوراکی در سه سال اخیر تقریبا 100 میلیون نفر ساکنان کشورهای درآمدشان اندک باز هم نادارتر شده اند. این نه فقط مشکل نیازمندی ها در کوتاه مدت است، مهم باز آن است که نسل آینده این قیمت را پرداخت نکند.
این اظهارات رابرت زالیک رئیس بانک جهانی است که ماهی اپریل صدا داده بود. دیگر اقتصاددان ها می گویند که بالاروی قیمت مواد آذوقه از حالا برخی از کشورها را در ورطه گرسنگی قرار داده است. آرابین لاج، نماینده برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد، اوایل ماه گذشته در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود:
افغانستان یک نمونه این وضع است. آخرهای ماه ینور رئیس جمهور کرزی دعوت کرد که به خاطر کمک در تامین غذا به 2.5 میلیون آدمان علاوگی 77 میلیون دلار جدا کرده شود. اینها مردمی تازه به گرسنگی مواجه شده، آنهایی هستند که بر اثر بالاروی قیمت غذا به آذوقه نیازمند شده اند. اینها فقیران ساکن شهر یا اطراف شهرند، آدمانی هستند که قبلا برای خوراندن خود مبلغ کافی داشتند و یگانه چیزی که برای آنها تغییر خورده است این است که قیمت غذا برایشان دست نورس شده است.
و در چنین وضع این نگرانی و هشدارها از امکان گرسنگی شدید در برخی گوشه های سیاره، سران کشورهای عالم برای بررسی وضع به وقوع پیوسته و پیدا کردن راه های جلوگیری از بحران نو جهانی در روم جمع می آیند. در این نشست که روز سه‌شنبه 3 ایون شروع شده تا روز پنج‌شنبه ادامه خواهد کرد، مقامات سازمان ملل متحد و راهبران یا سروزیران بیش از 40 کشور شرکت خواهند داشت. انتظار می رود که در نشست بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای عالم دعوت کند که به طور عاجل محدودیت ها در تجارت و اندازهای بخش کشاورزی را لغو کنند که یک سبب بالاروی بی سابقه مواد آذوقه در 30 سال اخیر محسوب می شود. یاسوو فوکودا سروزیر ژاپن خواستار آن خواهد شد که کشورهای ثروتمند به خاطر جلوگیری از ژرف‌تر شدن بحران ذخیره غذا در ممالک فقیر را تامین کنند. و رهبر هیئت ایالات متحده وزیر کشاورزی اد شافر روی آن موضوع تمرکز خواهد کرد که یک سبب بالاروی قیمت مواد غذا افزایش نرخ انرژی است و از این رو راه های پیدا کردن مواد سوخت آلترناتیوی را باید جستجو کرد. و اما برخی کارشناسان بر اینند که محض تولید یکی از چنین مواد سوختی آلترناتیوی، مواد سوخت بیولوژی با بالاروی قیمت آذوقه مساعدت کرده است، زیرا بسیار کشورها میدانهای زیادی کشت را برای پرورش محصولات جدا کردند که بعداً از آنها مواد سوخت بیولوژی تولید می شود. و اما مخالفین این عقیده میگویند که این حال حجم تولید مواد سوخت بیولوژی آنقدر بزرگ نیست که به ذخیره آذوقه تاثیر گذارد. گفته می شود که به نشست روم سرانی آن کشورهای نیز می آیند که با جامعه جهانی از روی دیگر مسائل اختلافی نظر دارند. یکی از آنها محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران است که برنامه هسته‌ای کشورش دو دفعه مورد تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته بود. اما تهران میگوید که احمدی نژاد نه فقط در این نشست شرکت خواهد کرد، بلکه با استفاده از وضع مساعد با پاپ روم نیز ملاقات انجام خواهد داد. دیگر از شرکت کنندگان نشست روم رئیس جمهور زیمبابوه رابرت موگابه است که کشورهای غرب او را در تقلب و قانون شکنی ها در انتخابات اخیر ریاست جمهور عیبدار میکنند. با موگابه ورود به اتحادیه اروپا ممنوع است با استثنای نشست های تحت سرپرستی سازمان ملل متحد. ضمناً دفعه گذشته او چنین امکان را برای تحقیر بعضی رهبران غرب استفاده کرده بود. گفته می شود که شانس دیگری بررسی بحران مربوط به قیمت غذا ماه ایول در نشست G8، نشست سران 8 کشور پیشرفته عالم در ژاپن پیدا خواهد شد.
نشست رهبران ممالک عالم بخشیده به بالاروی نرخ آذوقه. بحث ایران و صحبت از ایران در وین هم در این روزها زیاد است، نه تنها در پایتخت ایتالیا. محمد البرادعی رئیس سازمان بین المللی نظارت نیروی هستوی در آغاز نشست پنج روزه شورای مدیران این سازمان در شهر وین پایتخت آستریا از ایران دعوت کرد جزئیات برنامه هستویش را پرره آشکار کند. نشست شورای مدیران این سازمان که تا روز جمعه ادامه خواهد کرد در برابر فعالیت های بحث برانگیز هستوی ایران موضوع احتمالاً به طور مخفیانه به بنیاد ریاکتور هستوی دست زدن سوریه را نیز بررسی می کند. در این باره همکارمان میرزای سلیمپور گزارش دارد.
محمد البرادعی رئیس سازمان بین المللی نظارت نیروی هسته‌ای در افتتاح نشست پنج روزه نمایندگان 35 کشور عضو شورای حکام این سازمان در وین از ایران خواست برنامه های هسته‌ایش را پوره باز کند. البرادعی گفت سازمان او 5 سال باز مشغول فعالیت های بحث برانگیز هسته‌ای ایران است و مهم است که آژانس هسته‌ای خلاصه خود در باره طبیعت این فعالیت ها را در یک فرصت حدالامکان زودتر اعلام کند. ولی به اعتقاد رهبری آژانس هسته‌ای سازمان ملل به این هدف تنها در صورت میتوان نائل شد که ایران شفافیت لازم نشان داده تمام جزئیات برنامه‌های هسته‌ایش را آشکار کند. گزارشی روز 26 می نشر کرده آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای میگوید تحقیقات احتمالی که ایران راجع به کلاهک‌های هسته‌ای انجام داده است مایه نگرانی‌های جدی است و تهران باید برنامه‌های مشکیش را بدون تأخیر توضیح دهد. مایه دیگری نگرانی های بین المللی فعالیت های غنی سازی اورانیوم از سوی ایران است. با وجود تقاضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و سه دوره تحریمات بالای ایران اعمال کرده این شورا، ایران همچنان سرسختانه به این فعالیت هایش ادامه می دهد و بر اساس گزارش اخیر آژانس بین المللی نظارت نیروی هسته‌ای غنی سازی اورانیوم را در این اواخر حتی سرعت بخشیده است. این گزارش میگوید تنها در کارخانه هسته‌ای نتنز ایران در حال حاضر 3500 سنترفوگ لازم برای غنی سازی اورانیوم نصب شده است که نظر به اوایل سال کمی بیشتر بوده است. اما غلام حسین الهام سخنگوی دولت ایران روز شنبه گفت توقف غنی سازی اورانیوم جای مذاکرات ندارد، چون که به اعتقاد او حق ایران به پیشبرد فناوری ها را زیر سوال قرار می دهد. بهمنی آقایی دیبا تحلیلگر مسائل انرژی میگوید گزارش سازمان بین المللی نظارت نیروی هسته‌ای بیانگر نارضایتی این سازمان از میزان همکاری های ایران با ناظران بین المللی است.
همکاری ایران نسبت به قبل بسیار کمتر بوده. فکر میکنم که این نشون دهنده در حال حاضر این هستش که آژانس بین المللی هسته‌ای به طور جدی از میزان همکاری ایران در زمینه پاسخ به اون سوالها ناراضی هست.
بهمن آقایی دیبا تحلیلگر مسائل انرژی ایران. اما برداشت ها از گزارش اخیر آژانس بین المللی نظارت نیروی هسته‌ای خیلی مختلفند. جانب ایران بیشتر به جنبه های مثبت این گزارش تاکید می کند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفت این گزارش کدام جنبه خاص منفی ندارد. علی اصغر سلطانی از سفیر ایران در سازمان نظارت نیروی هسته‌ای گفت این گزارش حاکی است شواهدی که اهداف نظامی داشتن فعالیت ها و مواد هسته‌ای ایران را ثابت کند موجود نبوده است. با این حال علی لاریجانی رهبر پیشین هیئت ایران در مذاکرات هسته‌ای و رئیس کنونی مجلس هشتم شورای اسلامی پارلمان ایران روز چهارشنبه گذشته هشدار داد که تهران میتواند میزان همکاری هایش با آژانس بین المللی نظارت نیروی هسته‌ای را بازنگری کند و البته به سمت کاهش این همکاری ها.
از پاسکاری مرموزانه دیپلماتیک پرونده هسته‌ای بین آژانس و 5 به اضافه 1 پرهیز کنند و اعلام میکنیم مجلس هشتم اجازه چنین فریبکاری را نخواهد داد. و در صورت ادامه این رفتار مجلس هشتم با ورود به پرونده حد و مرز جدیدی برای همکاری با آژانس ایجاد می نماید.
علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران: این در حالی است که واکنش کشورهای غربی با گزارش اخیر سازمان بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای از دیدگاه تهران به این مسئله کاملا فرق می‌کند. گریگوری شولت، فرستاده آمریکا در سازمان بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای، در هفته گذشته گفت این گزارش با تمام جزئیاتش نشان می‌دهد که ایران می‌بایست چقدر مسائل را شرح می‌داد و در این امر چقدر کوتاهی کرده است. وزیر خارجه آمریکا کاندولیزا رایس نیز تشریح ایران پیرامون مسائل آمده در این گزارش را تقاضا کرده و همتای فرانسوی او هروی مورین گفته است ایران باید در کلیه تأسیسات هسته‌ایش را برای ناظران بین‌المللی باز کرده گمان‌های موجوده درباره طبیعت نظامی داشتن برنامه‌های هسته‌ایش را رفع کند. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران محمد علی حسینی گفت که اگر سازمان بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای تحت تأثیر مداوم یک یا دو کشور مشخص نمی‌رفت، می‌توانست گزارش از این بهتری تهیه کند. اشاره نماینده رسمی وزارت خارجه ایران صراحتاً به آن کشورهای غربی است که میگویند ایران میخواهد در زیر لباس برنامه تولید نیروی هسته‌ای به ساختن تسلیحات هسته‌ای دست بیابد. اما تهران این ادعا را همیشه رد کرده با طبیعت صرف مسالمت آمیز داشتن برنامه‌های هسته‌ایش اصرار می‌ورزد.
نشست شورای مدیران بنگاه هسته‌ای سازمان ملل متحد:
اسکندر، برنامه هم از نصف گذشت و خوب است که یک ترانه بشنویم و بعداً فهرست مطالب اصلی نیمه دوم رو معرفی کنیم.
بله بله، آهنگم آماده است. شنوندگان ارجمند، حالا با نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویم این ساعت آشنا شوید. رئیس دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا با چی برنامه به تاجیکستان می آید؟
برای ثروتمندان حتی محبس ایران ناراحت کننده نیست.
چین برای دسترسی به ذخیره های سرشار مواد سوخت آسیای مرکزی تلاش می‌ورزد.
تاجیکستان از سرمایه‌گذاران خارجی دل سرد شده با استفاده از ذخیره های داخلی ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون را ادامه می‌دهد.
در ولایت مختار کوهستان بدخشان بازار جایهای خالی کاری باز شده است.
و چرا مهاجرانی در خارجه بی‌نام و نشان شده را تنها خبرنگار برنامه تلویزیونی روسیه جستجو میکند؟
پیش بینی میشود که در جریان سفر رئیس دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا، وزیر کارهای خارجی فنلاندیا الکساندر ستوب به تاجیکستان که امروز آغاز مییابد، برنامه تأسیس آموزشگاه نیروهای مرزبان در تاجیکستان بحث شود.
بله اسکندر، سازمان امنیت و همکاری در اروپا تصمیم گرفته است که برای تعلیم دادن هیئت فرماندهی نیروهای مرزبانی تاجیکستان یک دانشکده مخصوص تأسیس دهد. این همکاری ها در چارچوب برنامه تحکیم امنیت و مدیریت مرزها صورت میگیرد. اقدام سازمان امنیت و همکاری را برخی از تحلیلگران افزایش نفوذ غرب در نظارت مرزهای تاجیکستان عنوان کرده و میگویند کشورهای غربی تحت پوشش این سازمان تلاش میکنند ساختارهای مرزبانی تاجیکستان را زیر نظارت خود قرار دهند. اما واکنش ها به این اقدام سازمان امنیت و همکاری در اروپا از جانب روسیه و چین چی گونه خواهد بود؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه.
تحلیلگران تاجیک رو آوردن سازمان امنیت و همکاری اروپا و برنامه تحکیم مرزهای تاجیکستان را در راستای نگرانی جامعه اروپایی از گسترش قاچاق مواد مخدر و ناکام ماندن تلاش‌های جامعه بین‌المللی در مبارزه با کشت خشخاش در داخل افغانستان قابل ارزیابی می‌دانند. اما کمک سازمان امنیت و همکاری اروپا در برنامه تحکیم امنیت مرزها به نظر کارشناسان به صورت طبیعی باعث افزایش نفوذ دولت‌ها و گروه‌های کمک کننده در امر مدیریت و نظارت مرزهای تاجیکستان می شود، امری که به باور صاحب نظران با مخالفت چین و روسیه مواجه خواهد شد. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک می گوید روسیه ترجیح می دهد تحکیم مرزهای تاجیکستان و یا هر گونه برنامه نظارت مرزها با هماهنگی سازمان پیمان امنیت دست جمعی و یا توسط سازمان همکاری های شانگهای صورت بگیرد و به صورت طبیعی روسیه این اقدام را در جامعه سازمان امنیت و همکاری اروپا حضور یافتن غرب در مرزهای تاجیکستان میداند. آقای بیگ محمد میگوید
روسیه و چین به صورت طبیعی در برابر چنین حرکت های کشورهای غربی و یا مشخصا سازمان امنیت و همکاری اروپا حساسیت نشان خواهند داد و روسیه و چین البته از ابزارهای تأثیرگذاری روی تصمیمات و اراده کشورهای آسیای مرکزی و من جمله تاجیکستان برخوردار هستند. روسیه هم دست بالای دست نخواهد گذاشت و در این زمینه از اقدامات مختلف کار خواهد گرفت. جای تأسف خواهد داشت اگر در این راستا روسیه بخواهد از اقدامات گسترده‌تر نظیر محدود نمودن حقوق و امتیازات مهاجرین کاری تاجیک انجام بدهد.
قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک با گفته صاحب نظران اختلاف روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا تا جای اصولی نیز هست و روسیه همیشه از این سازمان انتقاد کرده و گفته است که سازمان امنیت و همکاری اروپا به امور کشورها مداخله میکند و از چهارچوب صلاحیت و وظایف خود فرا میرود و روسیه برای اصلاح سازمان امنیت و همکاری اروپا و تجدید نظر در صلاحیت و وظایف آن حتی پیشنهاد کتبی ارائه کرده است. اما عبدالغفار کمال تحلیلگری دیگری تاجیک به این باور است که کمک سازمان امنیت و همکاری اروپا برای تحکیم مرزها به نفع تاجیکستان است و باید از این کمک ها برغم مخالفت هر کشور دیگر استفاده شود. آقای کمال میگوید
بگذار هدف آنها هر چی هم باشد از این به تاجیکستان منفعت است، چون که برنامه‌ای که امروز کشورهای اروپایی مخصوصا آلمان و فرانسه و ایتالیا با تاجیکستان انجام میدهند نقطه به نقطه و مرحله به مرحله آنها بسیار دقیق اجرا میشوند. پس ما باید رابطه را با این کشورها گسترش دهیم. برای تاجیکستان که خود را سپر میکند در مقابل این سیل مواد مخدر، ولی فقط روسها و اروپاییان را نجات میدهد، چون این مواد در تاجیکستان فروش نمیشود، به آنجا هم میرود، پس چرا کمک نگیرد از آنها؟ اما در مورد واکنش روسیه البته دیگر اون زمان واکنش های سخت افزاری گذشته است، دیگر زمان واکنش های نرم افزاری است. برای تاجیکستان هیچ ضرر نیست، یعنی خطر اینکه برخورد منفعت ها اینجا با وجود بیاد من فکر میکنم این اصلا وجود ندارد.
عبدالغفار کمال تحلیلگری تاجیک. آقای کمال همچنین افزود چنین اقدام سازمان امنیت و همکاری اروپا از نگاه دیگر روسیه را نیز تشویق خواهد کرد تا در امر تحکیم امنیت مرزها و تقویت نیروهای مرزبانی تاجیکستان کمکی بیشتری کند. این در حال است که برخی دیگر تحلیلگران به این باور نیز هستند که کشورهای غربی و سازمان امنیت و همکاری اروپا می دانند که در تحکیم مرزهای تاجیکستان باید هماهنگ با روسیه عمل کرد و سازمان امنیت و همکاری اروپا منفعت‌دار است که روسیه در این برنامه و عموماً تامین امنیت منطقه و افغانستان بیشتر جلب شود و از این خاطر سازمان امنیت و همکاری اروپا کاری نخواهد کرد که باعث ناراحتی شدید روسیه شود. با وجود مخالفت چین و روسیه میگویند تحلیلگران مهم این است که کدام با چی برنامه وارد می شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا از یک سو و چین و روسیه با مخالفت خود از سوی دیگر. ولی تاجیکستان به کمک نیاز دارد و اگر چین و روسیه امتیاز بیشتر از کمک های سازمان امنیت و همکاری اروپا به تاجیکستان بدهند، شاید در جلوگیری از برنامه این سازمان در مرزهای تاجیکستان موفق شوند. ولی وعده و تهدید در این زمینه کارگر نخواهد بود. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم پایه‌گذاری یک دانشکده برای تعلیم هیئت فرماندهی نیروهای مرزبانی تاجیکستان از سوی سازمان امنیت و همکاری در اروپا و واکنش‌ها به این اقدام.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. سرردمند ایرانی شهرام جزایری برای دست داشتن در پرونده های رشوه‌دهی با سیاستمداران و اهل خانواده بسیاری از روحانیان سرشناس ایران از جمله برادر رهبر عالی خامنه‌ای به چند سال زندان محکوم شده است.
اما برات میدونید بارهاست مهلت حبس جزایری کاهش مییابد و به وی امکان داده شده است که از داخل محبس نیز فعالیت های تجاری اش را ادامه دهد. این وضع جدیت مقامات در مورد مجازات جزایری را زیر شبهه می گذارد. جزئیات حادثه را از همکارمان سلیم ایوبزاد می شنویم.
شهرام جزایری را برخی از ایرانی ها به صاحب کار زندانی روسیه میخائیل خودورکوفسکی مانند می کنند. احتمالا برای آنکه جزایری نیز مثل خودورکوفسکی با وجود جوانی سرمایه بزرگ جمع آورده است و نیز در فریب دولت عیبدار می شود. اما فرق اساسی این است که جزایری مانند خودورکوفسکی جاه طلبی سیاسی ندارد و نگفته است که میخواهد پرزیدنت شود. هفته گذشته مهلت 14 ساله حبس جزایری بار دوم از کاهش داده شد و اکنون 11 سال را تشکیل می دهد. این به اصطلاح مهربانی مقامات مبارزه اعلان کرده آنها را ضد فساد زیر شبهه می برد. جزایری 36 ساله در سال 2001 اقرار کرده بود که به برادر رهبر عالی ایران هادی خامنه‌ای و سابق رئیس پارلمان مهدی کروبی صدها هزار دلار رشوه داده است. کروبی این اتهام را رد کرد و آن را حمله رقیبان سیاسی اش نامید. هرچند ماجرای رشوه‌دهی جزایری بیشتر به سیاستمداران اصلاحات خواه ربط می گیرد گفته می شود و به نمایندگان هر دو جناح پاره می داد. بسیاری ها بر اینند که عیبنامه پره جزایری در جریان دادگاه پوشیده مانده است. حقوق شناس و عضو سابق پارلمان ایران قاسم شال اسعدی می گوید هرچند جزایری مجرم دانسته شد که به برخی از افراد مسئول رشوه های بزرگ داده است، هیچ کدام از این افراد مورد بازجویی و مجازات قرار نگرفت.
فقط آقای شهرام جزایری تحت تعقیب قرار گرفت و محکوم شد. من اطلاع ندارم اونایی که این پولا رو گرفتن که در واقع پولای نامشروع یا غیرقانونی بوده یا عنوان رشوه و امثال اینها رو میشه براش در نظر گرفت تعقیب شده باشه یا محکوم شده باشه.
قاسم شال اسعدی حقوق شناس و عضو سابق پارلمان ایران در تفاوت با محبوسان دیگر که در وضع بد و با روابط محدود به جهان بیرون نگاه داشته می شوند، جزایری طبق خبرها به کامپیوتر همراه و تلفن دستی دسترسی داشته کار شرکت هایش را از داخل محبس نیز ادامه می دهد. قبلاً وی حتی این اجازه را نیز داشت که گهگاه محبس را موقتاً ترک کند. اما پس از فرارش در ماه فوریه سال گذشته که به گفته مطبوعات با کمک بعضی روحانیان به وقوع پیوسته بود، وی از چنین حق محروم گشت. پس از فرار جزایری از طرف خدمات امنیتی ایران در عمان بازداشت و به تهران استرداد شده بود.
قضیه حبس ثروتمند ایرانی شهرام جزایری. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. مدت است که اشتیهای حریصانه چین به منابع نو انرژتیکی موضوع اصلی بحث های بین المللی شناخته می شود. چون این اشتیها و احتیاج به منابع نو انرژتیکی نمایندگان بخش های تجارتی این کشور را به سراسر جهان کشانده است.
بله اسکندر، در همین حال تامین کنندگان اصلی چین در مرزهای غربی چین در آسیای مرکزی قرار دارند. همکاری ما نور محمد خالزاده نگاهی دارد به نقش روزافزون چین در بازار انرژتیکی این منطقه.
چین با میلیاردها دلار سرمایه گذاری هایش در منابع انرژی آسیای مرکزی با زدوبندهای دست یافته است که رد کردن آنها برای رهبران منطقه مشکل است. در هر صورت پکین در قبال کشورهای آسیای مرکزی استراتژی روشنی در پیش گرفته است و آن نتیجه هم می دهد. سؤال پیش می آید که چین در پس مرزهای غربیش چی را می بیند؟ گارت لیزر، یک کارشناس چین در پژوهشگاه تحقیقات اقتصادی واقع در لندن می گوید جواب به این سؤال واضح است.
دسترسی به مواد خام، چون اقتصاد چین خیلی زود رشد میکند، احتیاج به مواد خام نیز بر قصا افزایش مییابد. کشورهای آسیای مرکزی دارای یک سلسله مواد خامند که طبعا چین به این مواد نیاز دارد. به همین دلیل چین میخواهد در این منطقه بیشتر سرمایه گذاری کند.
آسیای مرکزی دارای ذخایر غنی و دست نخورده نفت و گاز است. بیشتری آنها در قزاقستان و ترکمنستان جایگیرند و چین تلاش دارد آن را هرچی زودتر به مال خود تبدیل دهد. هنوز در آخری سالهای 1990 چین موفق شد که با آستانه درباره احداث لوله 965 کیلومتری نفت از غرب قزاقستان تا چین به توافق برسد. این لوله تا اندازه در بعضی قسمتها فعال شده است. ولی بعد از 2-3 سال آینده وقتی که آن کاملا موردی بهره‌برداری قرار می گیرد، در آن صورت می تواند سال حدود 20 میلیون تن نفت به چین انتقال دهد. ارزش ساختمان این لوله 700 میلیون دلار را تشکیل می دهد. چون این به نظر می رسد که ساختمان آن طبق نقشه پیش می رود، آنگونه که تقریبا 10 سال قبل پیش بینی شده بود. واردات نفت قزاقستان به چین بخشی از نقشه های چین است که بعد این طریق می خواهد برای خود هم راه های صادرات نفت را در چند سمت باز کند و هم راه های واردات را. حالا تقریبا 80% نفت از خط میانی مالزی و اندونزی توسط کشتی ها به چین وارد می شود. لیزر می گوید با نظر داشتی چنین وضع لوله نفت قزاقستان به نفع هر دو کشور است. چین در قزاقستان در بخش‌های بنیادی از قبیل ساختمان راه‌ها سرمایه گذاری می‌کند تا از این راه‌ها مواد خام را به چین کشاند. قزاقستان هم امکان پیدا می‌کند که مواد خام خود را از این راه‌ها به فروش رساند. ساختمان لوله گاز ترکمنستان چین یکی دیگر از طرح‌های مهم است که چین در آسیای مرکزی سرمایه گذاری می‌کند. درازی این لوله 7000 کیلومتر را تشکیل می دهد و از شرق ترکمنستان تا به شانگهای چین می رسد. ساختمان آن سال 2006 با ازبکستان و قزاقستان نیز هماهنگ شده بود و از انتقال ترانزیت گاز این کشورها نیز درآمد به دست می آرند. چین در کشورهای دیگری آسیای مرکزی نیز طرح‌های به اجرا می رساند. بانک واردات و صادرات چین ساختمان نیروگاه برق آبی ظرفشان را سرمایه گذاری می کند. این طرح 300 میلیون دلار ارزش دارد. گروه معادن زیجین چین به نقشه گرفته است که در بعض منطقه های تاجیکستان برای جستجو و استخراج طلا 100 میلیون دلار سرمایه گذاری کند. چین همچنین در ساختمان راه های آهن میان ازبکستان و قرقیزستان سرمایه گذاری می کند. لیزر میگوید همکاری کشورهای آسیای مرکزی با چین نسبت به همکاری با کشورها و سازمانهای غربی برایشان مفیدتر است.
قرضهای چین یا سرمایه‌گذاری‌هایش در زیربنا بدون هیچ سربری می‌آید. در گذشته کشورها به صندوق بین‌المللی پول یا به جایهای از قبیل اتحادیه اروپا یا آمریکا تکیه می‌کردند و چنین سرمایه‌ها یا قرضها با مقررات مشخص اقتصادی یا سیاسی می‌آمدند. حالا این کشورها به سرمایه‌گذاری چین میل دارند زیرا آن هیچ سربری یا عهده‌داری ندارد. به همین سبب سرمایه‌گذاری چین در این کشورها با کمال میل پذیرفته می‌شود.
لیزر میگوید اکنون که استخراج نفت و گاز و تولید نیروی برق آبی در کشورهای آسیای مرکزی تازه شروع می شود، این کشورها برای مدت طولانی در سیمای چین همکاری رهبردی خود را می بینند. با گفته آقای لیزر، تا 30 سال دیگر رشد چین میتواند ادامه پیدا کند و طی این مدت چین به منابع انرژی نیاز دارد و کشورهای صادرکننده انرژی نیز از این کار سود میبرند. با وجود این، هیچ یک از کشورهای آسیای مرکزی نمیخواهد زیر نفوذ چین برود. به همین دلیل آنها همزمان میخواهند هم با روسیه و هم با کشورهای غربی همکاری کنند. مردم کشورهای آسیای مرکزی میخواهند برای رسیدن به استقلال اقتصادی با چین همکاری کنند. آنها هیچگاه نمیخواهند از لحاظ اقتصادی پایبند چین باشند.
تلاش های چین در بازار انرژتیکی منطقه آسیای مرکزی.
ببینید اسکندر، در حالی که اقتصادی با سرعت رشدکننده چین تشنه نیرو می باشد، این کشور با سرمایه گذاری و خرید نیروی برق از نیروگاه برقی آبی روغن هیچ توجه نشان نداده است. و در همین حال آخری هفته گذشته پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از روغن و سربند آب زیارت نموده به ساختمانچیان نیروگاه سپارش داد تا آخر سال 2009 مجرای آب وخش را تغییر دهند، یعنی ساختمانی سربند را از سر گیرند. امسال برای تکمیل ساختمان از حساب داخلی جمهوری معادل 30 میلیون دلار آمریکایی سرمایه جدا می شود.
بله بله برات. سابق رهبر ساختمان نیروگاه آب و برق روغن نیکلای ساوچنکوف که همراه با پرزیدنت تاجیکستان از ساختمان بازدید نمود گفته است که وضع انشاءات خیلی خوب است، یعنی برای برقرار نمودن روند کار در ابتدا خراجات زیاد ضرور نیست. رئیس حاضره ساختمان نیروگاه روغن سیدامیر سیاه‌مردوف در یک صحبت تلفنی از سربند چنین گفت:
روغن ما با قوای خود می‌سازیم، اینچنین تشکیل کنسورسیوم عمومی جهانی مجموعه کنسورسیوم هر کدام کسانی که می‌خواهند مرحمت شرکت کنند، اینچنین جمعیت سهامی روغن تشکیل اویدی پیشبردی ساختمان.
حاضر وضعیت چه خیل است در همین ساختمان؟ کار هر روز دوام دارد؟
من امروز از ماه نوامبر، از قریب که از ماه نوامبر در ماه آگوست سال 2007 با قرار کنی من راه آب، قوای برق، خانه های وقتوی، همه این چیزا رسید، آشخانه برای 100 نفر جای، وقت پسیال خوابگاه برای قریب 1000 جای، پمپ طبی، دیگر کارهایی که باید بعضهای تیاری کار و امروز قریبی از سفر آدم زیاد در سه بخش کار کرده سن.
خب اگر مثال امروز یگان نفر با گسی روغن کار رفتنی باشد، وی باید گجا مراجعت کند؟ مثلا چخیلی شرایط شما با وی پیشنیاد میکنید؟ چقدر معاش مثلا چگونه است؟ جای زیست
در جمعیت سهامی رو نکم از من ست سامونی معاش میگیرد. من امروز متخصیص هایی که در اکسکواتر بیلت از 500 تا 1000 وابسته از کار و از من همون کار میگیرد امروز.
آیا شما هم خیلی برنامه دارید که کارگرها را، همونایی که سالهای اخیر به روسیه و دیگر طرف ها رفتند، همونا را برگردانید؟
این هم تو سپارش جناب عالی شید شخصا همه آن متخصصانی که سالهای پیشین ساختمان را ترک کردند تکلیف کرده، شرایطی متخصصان را محیا کرده، یک آبادانی شهر تا همین درجه که کسی که میخواهد توی میکند، صدقه میکند، مرحمت برای ساختمان اجازت، در ساختمان اجازت.
تشکر از شما سیدامیر سیاه‌مردوف، رئیس ساختمان نیروگاه آبی و برقی روغن.
میدونید اسکندر، اگر تاجیکستان ساختمان رو درست فعال گرداند، فقط در ساختمان نیروگاه تا 13000 نفر به کار تامین میشد و طور سیاه‌مردوف گفت در روغن معاش قابل مقایسه با معاشهایی خواهد بود که مهاجرین تاجیک در خارج به دست میارند.
بله برات، در تاجیکستان کوشش تامین مردم با کار و خصوصا کوشش تامین جوانان با شغل مناسبی بیشتر شده است، اما تا کدام حدود این تصمیم عملی می شود؟ بیاید گزارش خبرنگارمان میرزا جلال شاه جمال را از بازار جایهای خالی کاری در شهر خروق گوش دهیم.
سردار شعبه اگنتی دولتی از اجتماعی شغل اولی و مجرد شهر خروق به بنگور سادانشوی و از ار داشت که بازار به خودر مسایدت نمودن به کویش سطح بیکاری و جلب توجه برشتهایی که به کارگران و متخصصان نیاز دارند برگزار شده است.
در یرمکه جوهای کاری خالی از 25 اداره مؤسسه های شهری 250 جوهای کاری خالی پیشنهاد کردند. اساسا به سوهای ساختمان نیاز کارون دارد، با کارگران اندواشی، دیوارگر، الکترامنتیور، آموزگار، بعد سوهای تندرستی جوی کوری خولی پیشنهاد کرد.
سردار شعبه بیان داشت که کمتر از 40 نفر داوطلبان برای دریافت جوی اوی کور نامنویس شده، بیشترشون نیز افرادی میباشند که در کورس‌های کسب و آموزی تحصیل کرده میخواهند. به اطلاع شعبه اگنتی دولتی از اجتماعی شغل اولی و مهاجرت، ریاست کورهای داخله به 28، سوهای تندرستی به 50 و اداره اوی ساختمانی و بیشتر از 100 نفر کارگر و متخصص نیاز دارند. دولت جواب یک ساکن شهر گفت که وی یگانه جای خالی را که راننده طلب میکرد صاحب شده است، اما باور ندارد که کارش آمد میکند. اما بیشتر جوانان دیگر در بازار جای اوی خالی کاری با عیس تماشا بین حضور داشتند. انور اندروبیه که ساکنان نوعیش کوشم سبب توجه زیر نکردن جوانان به جای اوی خالی کاری را با مزد کم کار در مؤسسه های دولتی وابسته می داند.
در یرمال که ما دیدیم که دکتر 50 سومون می گید. کارمندای ملیسه 150 سومون. این نمی تواند که روزگار اونا را پره بکند. برای همین مردم مجبور بشن برن به آدمایی که دارایی دارن، ساختمان دارن. قطعی اونا حساب شرطنامه و خودشون کار ببندن و کار بکنن.
با گفته ستوره یک ساکن نایشتغنم پس از تحصیل در آموزگاه طبی وی بسیار می خواهد که همشیره شفقت شود، اما مشکلات اجتماعی صد در روی عملی شدن آرزویش گردیده است.
عین حال من بیکار هستم و روزی هستم که با مبلغ 50 سومونی کار کنم و از بس که من در دیه ها زندگی میکنم رو پولی کمتر مشکل است، چون که 50 سومونی نمی رسد هم برای خوردن و پوشاندن هم برای روح پولی.
کارگران متخصصان ساختمانچی جهت عدم عوضمندی مادی در مؤسسه های ساختمانی فعالیت نمودن به طور انفرادی و یا مهاجرت به روسیه را برتر می شمارند. افضل شو سرورف یکی از کارگرانی که به طور انفرادی فعالیت می کند بیان داشت.
همون جده ماهوش کم هست. ماهوش باید 3 ماه می دهند. پلاوین پول می دهند. برای همون یکی پنکاده
بنابرای اطلاع آماری تنها در شهر نزدیک 2000 و در ولایت زیاده از 10000 نفر افراد بیکار موجود هستند، اما بر اساس تحلیل سازمان های جمعیتی شماره اشخاص بیکار در ولایت به مراتب زیادتر بوده. بیشتر از 60% زنان در مضافات و بیشغل بسر میبرند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورغ.
بازار جایهای خالی کاری در شهر خورغ.
شنونده ارجمند، اخیراً آوازخوان معروف ایرانی مقیم شویتسیا اورش با ما در تماس شده اظهار نمود که از حوادث ناخوش شهر کلوب در آخری ماهی گذشته آگاه و خیلی هم ناراحت شده است.
من میخواستم خیلی به مردم کلوب ناراحتیمو بهتون نشون بدم، از تسلیت بهتون بگم از این خبرهایی که شنیدم، این اتفاقاتهای یه ذره بعدی که افتاده بود در شهر قشنگ شما، که امیدوارم همون جوری که من شهر شما رو دیدم که انقدر آروم و خوب و مهربون بودید همیشه همون جوری بمونه و کسایی نیان از جاهای دیگه که سعی کنن این آرامش رو از شهر شما ببرن. اینو من امیدوارم.
شنوندگان ارجمند، آرش یک آهنگش رو هم آهنگ نوش رو هم تحفه به ساکنان کلاب و دیگر گوشه های تاجیکستان ارسال نمود،
ولی با پخش یک آهنگ ساعت اولی مجله خبری به پایان می رسد. ما و شما بعد یک ساعت صحبت رو ادامه می دهیم، اما فعلا بخش دوم خبرها مجله های آینده ساز و چشمانداز تقدیمتون می شود.
Soon.